ساعت 7 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و صبح خیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان ارجمند. نخستین بخش خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را من سهراب دهخان به آگاهیتان میرسانم. مهلت انتخاب رشته کنکور 99 تمدید شد. سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت انتخاب رشته کنکور سراسری از 2 مهر در سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شده و به منظور ارائه فرصت بیشتر به داوطلبان این مهلت تا ساعت 24 دوشنبه 7 مهر تمدید شد. فاطمه زرین‌آمیزی افزود رشته‌های جدید برای انتخاب رشته داوطلبان در سایت سازمان سنجش قرار گرفته و داوطلبان می توانند با مشاهده این رشته‌ها و انتخاب آنها در صورت تمایل اقدام کنند. 1,012,406 نفر مجاز به انتخاب رشته در کنکور سراسری 99 شدند. در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم مقاومت امروز از جمال شورجه کارگردان، محسن علی اکبری تهیه کننده و جمشید هاشمپور بازیگر عرصه دفاع مقدس در باغ موزه دفاع مقدس تقدیر می شود. آقای میکائیل زاده مسئول روابط عمومی 16 جشنواره فیلم مقاومت.
امروز 6 مهر آخرین روز بخش نخست 16 جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت برگزار خواهد شد. تمرکز بیشتر جشنواره امروز به مراسم اختتامیه هست که انشالله در باغ موزه دفاع مقدس برگزار خواهد شد و امروز هم روز آخر نمایش فیلم‌های بخش جشنواره جشنواره‌ها و مدافعان سلامت هست که در پلتفرم جشنواره به نام نمافیلم ادامه خواهد داشت. در مراسم اختتامیه امروز از 3 سینماگر عرصه انقلاب و دفاع مقدس تقدیر به عمل خواهد اومد. جناب آقای جمال شورجه کارگردان سینما، جناب آقای محسن علی اکبری تهیه کننده و جناب آقای جمشید هاشمپور بازیگر که مورد تقدیر قرار گرفت. نشان رسول که جایزه ایست به فیلمساز خلاق و نوآور در حوزه سینمای انقلاب و دفاع مقدس هم در مراسم اختتامیه اهدا خواهد شد. از برنامه‌های دیگه جشنواره اهداء برندگان بخش بین الملل یعنی مدافعان سلامت و بخش جشنواره جشنواره‌ها خواهد بود که بخش جشنواره جشنواره ها بخشی است که به 40 سینمای انقلاب دفاع مقدس می‌پردازد و برندگانش رو انشالله امروز نهایی خواهد کرد.
فراخوان بخش رادیو تئاتر 39 جشنواره تئاتر فجر در 2 بخش اصلی و ویژه منتشر شد. موضوع بخش اصلی شامل جهش تولید ملی، مدافعان سلامت، بحران ناشی از کرونا، صلح جهانی و اخلاق ایرانی و موضوع بخش ویژه شامل گرامی داشته 40 سالگرد آغاز دفاع مقدس و معرفی زندگی شهدای دفاع مقدس و مقاومت به ویژه شهید سردار سلیمانی می باشند. آخرین مهلت برای ارسال آثار 10 آذر و زمان اعلام آثار راهیافته به جشنواره 30 آذر اعلام شده است. 39 جشنواره تئاتر فجر بهمن برگزار خواهد شد. بیکاری 2/3 شاغلان گردشگری ایران. معاون گردشگری در آستانه روز جهانی جهانگردی از بیکاری تخمینی 2/3 نیروی انسانی شاغل در صنعت سفر و گردشگری ایران خبر داد. آیه تیموری در نشست خبری که به مناسبت روز جهانی جهانگردی برگزار شد افزود بر اساس اعلام شورای جهانی سفر WTTC در سال گذشته بالغ بر 1,350,000 نفر در بخش سفر و گردشگری ایران فعال بودند. به گفته وی در خوشبینانه ترین حالت بخش خصوصی این حوزه با 1/3 نیروهایی که قبل از شیوع کرونا مشغول به فعالیت بود به کار خود ادامه می دهد. امروز رایگان به بازدید موزه ها بروید. مدیر کل موزه ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی گفت همزمان با روز جهانی گردشگری بازدید از موزه ها و اماکن فرهنگی تاریخی تحت پوشش وزارتخانه امروز 6 مهر رایگان شد. آیه کارگر افزود مردم امروز می توانند با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از تمام موزه ها، کاخ موزه ها و تمام اماکن تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی در سراسر کشور رایگان بازدید کنند. آمارها نشان می دهد 680 موزه در کشور داریم که از این تعداد 150 موزه در تهران فعال است. گفتنیست 27 سپتامبر مصادف با 6 مهر روز جهانی گردشگری نامگذاری شده است. با گذاری 97 بنای تاریخی به بخش خصوصی در سراسر کشور، مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دستی، فرش دستباف، احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی وزارت میراث فرهنگی گفت از مجموع 800 بنای تاریخی کشور که ساماندهی آنها به این صندوق واگذار شده، تا کنون 97 بنای تاریخی و فرهنگی توسط صندوق به بخش خصوصی واگذار شده است. آقای میرزایی افزود واگذاری بناها با هدف مرمت و نگهداری بهینه اماکن تاریخی و فرهنگی، توسعه مقصد گردشگری و کمک به صیانت از این آثار بسیار گرانسنگ و دارای اهمیت فرهنگی کشور است. تلویزیون اینترنتی اربعین آغاز به کار کرد. تلویزیون اینترنتی اربعین از ساعت 18 تا 24 بر بستر تلویبیون و دیگر شبکه‌های مجازی رسانه ملی قابل دریافت است. به گفته آقای نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تلویزیون اینترنتی اربعین فرصتی برای زیارت امام حسین علیه السلام از راه دور است.
اربعین امسال هم همونطوران که ماها معظم رهبری فرمودن، رئیس جمهور محترم اشاره کردند و همه مسئولین و علما و همینطور از طرف کشور عراق از ما خواسته شد که به گونه دیگری برگزار کنیم، امسال اربعین هم اربعین متفاوتی خواهد بود. عاشقان حضرت ابو عبدالله الحسین که راه رو با پای پیاده می رفتن، امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا از راه دور بر آن بزرگوار سلام خواهند فرستاد و شروع مجموعه اربعین در صدا و سیما به عنوان یک کانال جدید شاید پنجره‌ای باشد برای بازتاب این عشق اهل بیت در دل مردم این سرزمین، که امیدوارم این حرکت بسیار بسیار مهم، اساسی و هنرمندانه بتواند در التیام این هجران در شیعیان این سرزمین مؤثر باشد.
از شما دعوت میکنم شنونده یه بخش بعدی خبرهای بامدادی فرهنگ در ساعت 8 صبح باشید.
صد ثانیه با کتاب.
روزهای بسیاری همراه با خستگی ناشی از کار فراوان و انبوه رنجهایی که او را احاطه کرده بود، یکی پس از دیگری سپری می شد. محمد پسرش با همان وضعیت خاص در کنارش بود و به رسیدگی نیاز داشت. جو فشاری که بر همه جا حاکم شده بود، مسئولیت‌های دبیر کلیه حزب الله و رفت و آمد مهمان‌های فراوان و شدت گرفتن فعالیت‌ها مستلزم گام‌های بلندتری بود. ام یاسر کسی نبود که احدی را برای پیشبرد کارهایش به خدمت و کمک بگیرد. با همه اینها خوشحال بود که نزدیک سید عباس است و زیر سایه او همه کارهایش را پیگیری می‌کند و کمک حال او به شمار می‌رود. ام یاسر عادت داشت همواره برای احیای مناسبت‌های مذهبی مجلس بزرگداشتی را میان خانواده کوچک خود برگزار کند. آنچه شنیدید گزیده است از کتاب همقسم. این کتاب شرح زندگی و خاطرات ام یاسر، همسر شهید سید عباس موسوی است. خواننده با مطالعه این کتاب در فراز و نشیب داستان با روح بزرگ بانوی همراه می شود که قدم به قدم در کنار وجود معنوی سید عباس می بالد و در قامت یک شهید قد می افرازد. کتاب همقسم نوشته عبدالقدوس الامین با ترجمه احمد نتنزی را انتشارات بهنشر منتشر کرده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف، عدد 9238 را به شماره 30016 پیامک نمایید.
ساعت 7:09 دقیقه است و اینجا صبح به وقت فرهنگ رادیو فرهنگ. چقدر خوبه که در روز تازه قدر همدیگر رو بدونیم، قدر نعمتهای خداوند رو بدونیم، قدر سلامتی که این روزها بیشتر متوجه شدیم که چه نعمت ارزشمندی. الهی که سرتون سلامت و تنتون سالم و دلتون خوش باشه. میگن برای آدم های موفق هیچ وقت شکست معنی نداره، اونها یا راهی خواهند یافت یا راهی خواهند ساخت. میخوایم یک سلام ویژه داشته باشیم، یک صبح بخیر بسیار 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 ویژه برای همه هموطنان خوبم در استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی که دلمون تنگ شده برای اینکه سفر کنیم به این شهرها. سراب، بستان آباد، حریص، اهر، ورزقان، کلیبر، تبریز، ارومیه و همه شهرهایی که در استانهای آذربایجان غربی و شرقی مهمان نوازی مردمشون سرآمده. درود بر شما، صبحتون بخیر. خدمت شما عرض کنم که امروز راجع به دغدغه این روزهای شما والدین صحبت میکنیم و اون هم مدیریت آموزش بچه ها در فضای مجازی هست. شاید قبلا ما بیشتر میتونستیم نظارت داشته باشیم برای مقوله، اصلا گفتن برای بچه ها تا یه سنی نباید گوشی تلفن همراه بگیرین یا تبلت بگیرین، اصلا نباید در دسترسشون باشه، هم از لحاظ سلامتی هم از لحاظ در واقع اصول تربیتی براشون مضره. اما این روزها ناگزیر هستیم، این ویروس کرونا ما رو به چه کاری وادار کرده که باید حتما در اختیار بچه های کم سن و سال هم این وسایل ارتباطی رو قرار بدیم. آقای دکتر فروغی‌نیا باز هم با ما همراه هستن. واقعا آقای دکتر فروغی‌نیا میبینیم چقدر تغییر کرده در واقع محورهای تربیتی ما والدین، یعنی ما مجبور هستیم الان علارغم میل باطنیمون برای بچه هامون وسایل ارتباطی بگیریم و بچه ها بیشتر در واقع ساعات روز رو اختصاص بدن به استفاده از این وسایل که حالا هم میتونه برای سلامتشون مضر باشه، همین که ما باید حتما نظارت بکنیم که دیگه از لحاظ اخلاقی و تربیتی هم بچهای ما خدایی نکرده متضرر نشن.
ببینید، وقتی که بنای آموزش با استفاده از ابزارهای مشترک باشه،
بله،
یعنی ابزارهایی که هم بشه استفاده های مفید ازشون کرد و هم استفاده های مضر، علل قاعده این تحلیل و بررسی خیلی حساس تر میشه.
بله.
یعنی از یک طرف ما با خانواده هایی روبرو هستیم که باید فضای استفاده از آموزش رو برای دانش آموزهاشون فراهم بکنن، یعنی به قول شما براشون گوشی همراه هوشمند بخرن، براشون تبلت بخرن، و از یک طرف هم ممکنه با یک عدم تمایلی روبرو باشن که نباید اینها رو بخرن چون هنوز بچه ها به اون سنی نرسیدن که بتونن استفاده مفید بکنن. من از همین در واقع منظر بود که در قسمت قبل خدمتون عرض کردم.
بله.
بار اصلی آموزش،
درسته،
و بار اصلی نظارت بر آموزش الان بر دوش پدر و مادر هستش و به شدت من گله‌مندم از پدر و مادری که این مسئولیت رو، جدیتش رو حس نکنن، یعنی بخوان این سنوات گذشته به همون میزان توجه کار رو جلو ببرن.
خب یه مقدار هم مشکل هست برای والدین های دکتر فروغی‌نیا. مثلا ما برخی از والدین شاغل هستیم، الان در محل کارمون هستیم و چگونه میشه که همزمان در منزل بود نظارت کرد بر نحوه آموزش بچه ها، عمل کردشون، یعنی این مقوله قبلا حالا والدینی که شاغل بودن حالا بچه ها رو میبردن یا حالا در مهد کودک در مدرسه، در مراکز پیش دبستانی و بچه ها در مدارس تحت نظارت آموزش میدن، اما الان که بچه ها داخل منزل هستن و والدین هم شاغل هستن، یک دغدغه هم به دغدغه والدین شاغل اضافه شده که واقعا این روزها کار سختی دارن. حالا در بخش بعدی بیشتر در این موردم صحبت میکنم. هر چقدر آقای دکتر فروغی‌نیا بیشتر در برای این موضوع صحبت میکنیم، میبینیم که خیلی مواردی هستن که به صورت موازی هم باید مورد بررسی قرار بگیرن، فقط از یک در واقع دیدگاه و از یک جانب نباید این موضوع رو بررسی بکنیم.
بله،
جنبه های مختلفی داره. خب اجازه بدین که ما صدای مردم رو بشنویم که در این باره با ما صحبت کردن و مشکلاتشون رو در حوزه آموزش مجازی مطرح کردن.
تربیت کردن بچه ها این روزا بسیار سخت و دشوار شده. خب دیگه حالا میگن که ما در فضای مجازی داریم درس بخونیم و پدر مادرها هم که دیگه همیشه بالا سر بچه ها نیستن، خیلی نظارت ها باید دقیق تر باشه، سخت تر باشه و واقعا بهترین کارهایی که میتونیم بکنیم نظارت ویژه بکنیم. حالا تایم هایی که درس دارن، تایم هایی که میخوان درس بکنن، نظارت بکنیم که واقعا ضررهای زیادی داره فضای مجازی، حالا از لحاظ مثبت بودنش، درس خوندنش، حالا این بحث جداگانه، برای که ورود به فضای مجازی بچه ها واقعا بسیار باید نظارت دقیقی روش بکنیم که واقعا خطرناک است. هم اینکه اینقدر خوب هست فضای مجازی، به مقداری هم ضرر داره، هم از لحاظ جسمی، روحی، روانی. امیدوارم که بتونیم نظارت بسیار خوب و دقیق رو داشته باشیم. با تشکر از برنامه خوب بود، نواس بختیاری از دوستی بابا پیر شهرستان توسرکان.
با سلام و عرض ادب، در مورد موضوع برنامه باید بگم که والله به نظر من خب استفاده از فضای مجازی حد و مرزی داره، یه حدی داره واقعا، یه حد و اندازه‌ای داره، ولی خب واقعیتش اینه که در مورد بچه ها حالا تو این شرایط کرونایی، خب اگه واقعا به ناچار لازمه که حتما بچه ها از این به حال فضای مجازی استفاده بکنن، حتما باید استفاده خوبی داشته باشن، استفاده مناسبی داشته باشن، استفاده بجایی داشته باشن و کلا به اندازه استفاده بکنن، که این مسئله هم باید با نظارت کامل و کافی والدین و اطرافیان انجام بشه.
سلام، صبح بخیر. من فکر میکنم وقتی خانواده برای فرزند سیستم هوشمند تعیین میکنن، میتونن به اتفاق همدیگه یه قراردادی رو با همدیگه کتبی داشته باشن، یعنی قوانین رو برای بچه تعریف بکنن، مبنی بر این که شما در روز چه تعداد ساعت میتونی استفاده کنی، رمزگذاری رو گوشی نداشته باشی و حتی برای فرزند مشخص بکنن که شما از کدوم کانال‌های مجازی میتونی استفاده کنی. حتی این حق برای والدین محفوظه که اگر فرزند میخواد فیلم و یا بازی خاصی رو دانلود بکنه، اول اون رو خانواده ببینن و اگر تشخیص بدن که مناسب فرزند هست، اجازه دانلودش رو بدن. در غیر این صورت خیر، و اگر بچه پنهانکاری بکنه و اون رو دانلود بکنه، حق والدین هست که بچه ها رو جریمه بکنن، مثلا برای چند روز فرزند رو از داشتن گوشی محروم بکنن. والدین در صورتی موفق میشن که این قوانین رو بتونن مقتدرانه اجرا بکنن، اما اگر بخوان زیادی کوتاه بیان، یقینا به هیچ نتیجه ای نمیرسن. تشکر میکنم، ملیحه چراغی هستم از قم، صبحتون دلچسب.
خب صدای شما رو شنیدیم و یکی دو تا پیامک هم بخونیم. نوشتن که نوه من کلاس سوم دبستان، همسرم که معلم بازنشسته است، همه کارهای اون رو کنترل میکنه. آقای زیناپور، خب واقعا شما نعمتی هست که همسرتون خودشون قبلا معلم بودن و در واقع حمایت میکنن، همراهی میکنن نوه کوچولوشون، ولی همه ما این امکانات رو نداریم. واقعا باید ما هم به فکر باشیم که بتونیم در این ایام مدیریت بکنیم امر آموزش بچه هامون رو. و یک پیامک دیگه هم داریم، میگن که خب چقدر خوبه که به ما والدین هم آموزش بدین که چطور با بچه ها همراه باشیم. شاید یک دوره هایی باید برای ما برگزار بشه. دکتر فروغ‌نیا هم حتما اشاره کردن در بخش قبلی به این موضوع. 0914 شماره پایینی 2776. حالا بیشتر پیامک های شما رو میخونیم در فواصل برنامه. زمین که خدمت شما عرض کنم که ما قول گرفتیم از آقای دکتر الحسینی، مشاور وزیر آموزش پرورش و در واقع مسئول سامانه شاد، که دیروز هم با ما همراه بودن در برنامه، ما قبل از ساعت 8 صبح حتما با ایشون گفتگو میکنیم. شما هم اگر سوالی، نقدی، نظری، پیشنهادی در حوزه آموزش آنلاین بچه‌ها دارید، حتما مطرح بکنید که ما منتقل کنیم به آقای دکتر الحسینی. 7:19 است، با بخش بعدی همراه باشید.
چجوری دلتون میاد این وقت صبح اخمو و عبوس و کسل باشید؟ بابا یه لبخندی، نشاطی، چیزی آخه؟
گوش کن، ما آمده ایم تا به صبح شما رنگ فرهنگ بپوشیم. سو به وقت فرهنگ، از قاب صدا تا تاباوری، از پیشخان تا هشتک فضای مجازی، صبح به وقت فرهنگ.
روزنامه اول صبح خبرای داغ. خانم روزنامه بدم، خبرای داغ دارم. آقا روزنامه دارم، روزنامه اول صبح امروز کلی خبرای داغ دارم. روزنامه.
پیشخان فرهنگ.
خب سر بزنیم به پیشخان مطبوعات در صبح وقت فرهنگ، بفهمین فروغینی از کدام روزنامه شروع کنیم؟
بریم سراغ ایران.
بله،
یه خبر شاید نگران کننده. این جاده سبلان رو از مسیر ثبت جهانی در یونسکو خارج میکنه.
بله.
روزنامه ایران در تیتری اشاره کرده به طرح ساخت جاده اردبیل مشکین شهر که بدون پیوست زیست محیطی هستش و اشاره کرده به نگرانی های فعالان حوزه محیط زیست که اگر این جاده در واقع زده بشه با همین ساختار، به خاطر در واقع تعرضی که میشه به حیطه حیوانات وحشی اون منطقه، ممکن هستش که دیگه اتفاقی که قرار بود بیفته و ثبت جهانی بشه رخ نده.
بله.
لذا نگرانی عمیقی هم هست با توجه به این روزهایی هم که یه مدلی به نام روز گردشگری هم هستش. به نظر میسه باید دقت بیشتری در این حوزه اتفاق بیفته.
درسته.
اما خبر دیگه هم که از همین روزنامه میخوام براتون بخونم، در باب انتشار یک کتابی هستش. این روزنامه گفتگویی کرده با اردشیر صالح‌پور به بهانه انتشار تازه ترین کتابش با عنوان 7 کافه بین راهی، که میتونه کتاب جذابی باشه از این منظر که به نوعی تاریخ شفاهی مردم جنوب هستش. برای علاقه‌مندان به این حوزه میتونه گزینه خوبی باشه.
بسیار عالی.
اما بریم سراغ روزنامه ارزم به حضورتون که آرمان ملی. حتما استحضار دارید که تا چند وقت دیگه حج عمره دوباره از سر گرفته میشه. یعنی به روایتی که از طرف عربستانی وجود داره، 13 مهر ماه مراسم عمره دوباره برقرار خواهد شد. حالا در واکنش به این خبر، رئیس سازمان حج و زیارت گفتن که از سرگیری حج عمره منوط به پذیرش شروط جمهوری اسلامی خواهد بود.
بله.
و ایشون در ادامه شروطی رو گفتن از قبیل تضمین امنیت و آرامش و کرامت زائران ایرانی و البته راه اندازی کنسولگری حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران.
بله.
خب در خبرها اومده، در روزنامه‌های متعددی هم اومده. من به نقل از آرمان ملی میگم که فصل سوم عصر جدید هم قراره با رعایت پروتکل‌های بهداشتی ساخته بشه. از این منظر گفتم چون فراخوان دادن برای استعدادیابی.
بله.
یعنی دوستانی که صدای ما رو میشنون و حس میکنن که جاشون و استعدادشون برای دیده شدن در این برنامه خالی هستش، میتونن دست به کار بشن.
بسیار.
و از همین روزنامه، نمایشگاه مجازی کتاب پکن آغاز به کار کرد. این نمایشگاه قرار بودش که در شهریور ماه برگزار بشه، اما خب به دلیل همین کرونا و اتفاقهای حاصل از اون قرار شده از 5 تا 9 مهر ماه برگزار بشه. 28 نماینده از ایران هم در این نمایشگاه مجازی حضور دارن. این هم از این. و اما بریم سراغ روزنامه ابتکار. روزنامه ابتکار تیتری زدن که به شدت هم به موضوع این یکی دو روز ما مربوط میشه. ما علاوه بر این که باید همه دانش آموزهامون رو رصد بکنیم و ببینیم چقدر استفاده از سامانه شاد براشون مثمر ثمر خواهد بود، یه نگاه ویژه‌ای هم باید داشته باشیم به دانش آموزان استثنایی.
بله.
چیزی که ازشون ما خیلی غافلیم و در خبرها هم مورد غفلت قرار میگیرن. این بزرگواران چه جوری باید به سامانه شاد متصل بشن وقتی اون المان‌های ارتباطی رو ندارن؟ و این خبر به شدت خبر جدی هستش.
بله.
که حالا در گفتگومون با متولی این امر حتما باید لحاظ بکنیم.
شاید یک روز در برنامه صبح وقت فرهنگ درباره این موضوع مهم هم صحبت بکنیم. و توی همین هفته یک روز اختصاص دادیم به آموزش در واقع کودکان استثنایی که ببینیم که در واقع اونها آموزششون چگونه هست.
بسیار عالی. به نقل از معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، حدود 40% از کودکان استثنایی به سامانه شاد دسترسی ندارن.
بله.
و این خبریه که خیلی تأمل برانگیز.
بله دقیقا.
بریم اگر اجازه بفرمایید سراغ روزنامه مردم سالاری و با توجه به زمانی هم که داریم من چند خبر کرونایی از این روزنامه براتون نقل بکنم. یک خبر نقل قول از سرپرست سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران که دوباره به یک گروه حساس جامعه توجه کردند. فارغ از پخش واکسن آنفولانزا، ما نباید غافل بشیم از کارتون خواب‌ها و کودکان کار.
بله.
و توجه ویژه‌ای باید به این مسئله داشته باشیم، از این منظر که به هر حال هم چرخه انتقال توسط این عزیزان ممکنه سریع‌تر اتفاق بیفته به خاطر عدم رعایت اصول بهداشتی و همین که به شدت به خاطر اون فقر غذایی ممکنه تحت آسیب باشن. بله.
بله.
تأمین واکسن آنفولانزا برای 2000 کارتون خواب و 4000 کودک کار درخواست این سرپرستی بوده که امیدواریم اتفاق بیفته. خبر دیگه این که خبر خوشحال کننده به نقل از مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، توزیع واکسن آنفولانزا در شبکه بهداشت اتفاق افتاده اما هنوز به داروخانه نرسیده که انشالله این اتفاق هم خواهد افتاد.
بله انشالله که ما بتونیم این پاییز و زمستان رو با سلامتی سپری بکنیم و همه هموطنان عزیزمون در صحت و سلامت کامل به سر ببرن. باز هم سفر میکنیم، این بار سعی میزنیم مردم دوست داشتنی و محبوب استان کردستان در شهرهای سنندج، سقز، مریوان، بانه، قربه، بیجار، کامیاران، دیوان دره، دلبران، زرینه و شهرهای بسیار بسیار زیبای استان کردستان که واقعا مناظر طبیعیشون به یاد ماندنیه و هر کس به کردستان سفر کرده باشه میدونه که من چی میگم. صبحتون بخیر مردم خوبه عزیز استان کردستان. صبحتون بخیر باشه. خیلی متشکرم که موج رادیو فرهنگ و صبح وقت فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما در بخش قاب صدا همکار خوبم علی رویا درباره استاد محمد علی مبحر که یکی از مولوی شناسان هستن بخشی رو آماده کردن که بسیار بسیار شنیدنیه. با هم بشنویم.
قاب صدا.